به طور مشخص اصلا حتی محدودیت ایجاد شده. اون نگاه امنیتی به فضای دیجیتال جلوی رشد توسعه رو تو این حوزه گرفته. از اون طرف خب فضای دیجیتال چون تازه است، میدونید دیگه های تکنولوژی از رو لحظه تکنولوژی هم داره حرکت میکنه، نیاز داره به ورود دانش فنی و همینطور سرمایه. به خاطر تحریم ها متاسفانه ما این امکان رو نداریم و این دو تا عامل در کنار همدیگه واقعا باعث فشار شدن و باعث دردتر شدن و مشخصا ما الان کل دنیا عقبیم. شما نگاه کن مثلا حالا آمارهای مشخصی که داریم، خیلی جاها آمار نداریم، اما یه جایی مثل مثلا فروش ریتیل میگه این مشخصه، پولخورده فروشی آنلاین ایران 3.8 درصد، تازه بعد از کرونا، تازه بعد مردم عادت کردن به خرید اینترنتی شده 3.8. همین عدد توی ترکیه حدود 8-9 درصده، همین عدد توی کشورهای حوزه خلیج فارس نزدیک به 10-12 درصد. حالا توی کشورهای مثل حوزه خلیج فارس چون کوچیکن، مشکل لوجستیک ندارن، طبیعیه که خوب روش اگر نه بخوای خیلی اونو خفنن، اما سرمایه‌گذاری عظیمی کردن. شما امارات رو می‌بینید، قطر رو می‌بینید، بحرین رو می‌بینید، کویت رو می‌بینید، سرمایه‌گذاری عظیمی تو این حوزه شده. تو ایران نداریم این سرمایه‌گذاری رو. از اون طرف اندک سرمایه‌ای هم که گذاشته شد تو صندوق نوآوری شکوفایی، شما می‌دونید دیگه حالا اختلاف نظر هست بین 8-13 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، حتی حاضر نیستن اسم شرکت‌ها رو بدن. یعنی ما می‌خوام که بگم که این بودجه مشخص کجا هزینه شده، توسط چه کسانی و در چه محلی خرج شده. یعنی یه سرمایه‌گذاری حداقل حالا 8000 میلیارد تومان واقعا عددی نیست با توجه به پتانسیل فضا دیجیتال و فضا دیجیتال، اما همون 8000 هم الان معلوم به کی دادن. شما دقت کردید دیگه، پارسال و امسال همه نهادها گفتن آقا لیست شرکت‌های دریافت کننده این تسهیلات چون تسهیلات رو بگید. اگر یه وقت من بانکم چند فلان جا یه وام میگیرم خصوصیه، ولی یه تسهیلات ترجیحی میگیرم از بیت المال داره خرج میشه، درصد کمتری سود دارم میدم، باید معلوم باشه این بوکی و بجنه کجا رفته، حاضر نیست اعلام کنن. اینا اون نقاطیه که الان ما رو عقب نگه داشته. از یک طرف تحریم ها اجازه نمیده سرمایه‌گذاری خارجی انجام بشه، از یک طرف بحث مهاجرت شدید نیروهای نخبه‌مون رو داریم. من خب هم تو دانشگاه تهران تدریس میکنم، هم سازمان ریاست صنعتی و خب الان بخش عمده ای حدود 20-30 درصد از دانشجوی من الان یا رفتن یا فورتر تمام کردن، از اون دارن ریکامندیشن میگیرن که برن. یعنی یا قصد نیل نیست، تبدیل به قصد و حرکت هم شروع شده. خب اینا همش باعث در واقع کوچکشن فضای دیجیتال و کسب و کار آنلاین میشه. از اون طرف هم نگاه میکنیم میبینی که بودجه نداریم، از اون برم یه اندک بودجه که هست دوره هم خورده شده رفته شده. من نمیخوام اون یک ادعا مطرح کنم چون بار حقوقی داره، اما میگم اگر خورده نشده برده نشده بیاید اسم شرکت ها رو اعلام کنید، بگید به چه کسی چقدر دادید از اون 8000 میلیارد تومان و این شرکت ها در قبال این پولی گرفتن چه کار کردن، خروجیشون رو هم به ما نشون بدید. اینا دقیقاً عوامل هست که اجازه تا اینا روشن نشه، تا شفافیت حاکم نشه قطعاً پتانسیل های فضای دیجیتال اتفاقی روش نمیفته و این دستورالعمل ها و نمیدونم سیاست گذاری ها به جایی نخواهد رسید.
آی دکتر الان ما از دستالی هم اشاره کرده خیلی رونقی نداشتیم تو اینجور قضیه ها، تو اینجور کسب و کارها. خب ما سازمان توسعه تجارت الکترونیک رو داریم. خب سازمان تجارت الکترونیک چه کارهایی انجام داده برای بهبود شرایط؟
اصلا یکی از مواردی که ما همیشه به این پرداختیم همینه، ما یک نهاد بسیار خوب درست کردیم به اسم توسعه تجارت الکترونیک. یه زمانی سال 88 اومدن دیدن آقا یه مانعی وجود داره در راه توسعه تجارت الکترونیک، اونم حسابای فیک کلاهبرداری در اینترنته. اومدن یه ایده خوب برای اون زمان رو دادن به این نماد که آقا هر کسی درگاه پرداخت نداشته باشه، فردا اگر مردم پولشون پر شد یه جایی بشه رفع ازشون در واقع حمایت شکایت کرد و این نماد رو انداختن. البته سال 92-93 به بعد دیگه بحث احراز هویت اتفاق افتاد، یعنی الان دیگه بانک ها احراز هویت کامل میکنن، مثل قدیم نیست که هر کسی بتونه حتی با مدارک جعلی حساب وا کنه. الان دیگه بانک ها صفر تو صفر میکنن، الان دیگه واقعا این نماد نیاز داره کار بکنه. اتفاقا یکی از ایرادهایی که ما الان وارد میدونیم اینه، یک مجموعه بسیار پرقدرت، بسیار توامند و اتفاقا با آدمهای بسیار توامندی اونجا هستن، به جای اینکه بیان به این نماد بپردازن که دیگه اصلا مشکل این نماد حل شده، بانک ها دیگه وظیفه دارن در برابر پول مردم و درگاهی که میدن پاسخگو باشن، به هر کسی درگاه ندن و اگر دادن هم پاسخگوی پول مردم باشن، بیافته دنبال این بحثایی که الان ما داریم. مثلا موانع توسعه تجارت الکترونیک چیه؟ فیلترینگ. آقا بیاد بره ببینه کی فیلتر کرد تلگرام رو. تلگرام فوق‌العاده بود، یه ابزار فوق‌العاده بود. بیاد ببینه چه کسی اجازه نمیده ابزار، چه جوریه که الان مثلا کافه بازار در حالی که گوگل پلی بسته نیست، کافه بازار هم موفقه، درسته؟
بله
بیا ببین عوامل این چی بوده. آقا بیا برو یه کاری کن که آقا بله هم حالا مثلا بله رو مثال ایتا چنان هر کدوم چه کار کنیم که تلگرام فیلتر نکنیم، اینستاگرام هم فیلتر نکنیم، ببینیم اونها چی کار کردن که با وجود که فیلتر نشده و داره کار میکنه اینا موفقن، ما هم بریم همون کنم. الان سازمان تجارت الکترونیک دقیقا کارش باید این باشه، پژوهش کنه و هر جا مشکلی میبینه اینا رو مشکلات حل بکنه. الان بره چه میدونم بحث تحریم ها رو بررسی بکنه، بره اصلا وارد تعامل بشه با سازمان های جهانی که آقا مثلا میگم این مواردی که مثلا آنالیتیکس گوگل، چرا گوگل تحریم کرده این راه رو، مگر پول رد بدل میشه؟ و واقعا میتونه این کارو بکنه با طریق ارتباطات از طریق وزارت تمت، چون مجبور وزارت تمت دیگه، وزارت تمت هم واقعا دستش باز تو ارتباط بین الملل، برن صحبت کنن. این موانع اصلی اینجاست. بسیاری از کسب و کارهای ما الان مثلا اتوماسیون ندارن. آقا اتوماسیون ها خیلی چون عربی آلمانی هستن، بره با آلمانیا صحبت کنه، مگه ما اتاق ایران آلمان نداریم؟ مگه اتاق آلمان نداریم؟ بره صحبت بکنه که آقا این ابزارهای آلمانی از طرف آمریکا در واقع چیز نکنن، به ایران خدمت بدن. میگه اینجا هم تو توسعه تجارت الکترونیک انجام بشه، ما میتونیم صادرات فنی داشته باشیم، نرم افزار داشته باشیم، محصول نرم افزاری داشته باشیم. بره روی اینا کار بکنه. چه کار بکنیم که فریلنسرای ایرانی بتونن درآمدزایی کنن، دلار بیارن وارد ایران بکنن؟ اینا کاری که میتونه بکنه، اینا رو رها کرده چسبه به نشان. این میگن دغدغه‌های ماست.
بله آیا که بعد برای برنامه هفتم برای 5 سال آینده پیشنهادتون چیه که کسب و کارهای دیجیتال بتونن نقش پررنگتری داشته باشن تو فضای کسب و کار؟
ببین هر وقت نگاه امنیتی به فضای دیجیتال برداشته بشه خود به خود روش میکنه. اون نگاه هم بیم امنیت در فضای مهمه ها، امنیت داده ها، حریم شخصی، اطلاعات و الاخر، اما نگاه امنیتی مفسده برانگیزه. در تمام طول این 14 دهه هم نگاه امنیتی به همه چیز باعث اتفاقاتی میشده که ما میبینیم. تمام مصیبت‌های
و مردم دوستان نوادی که مردم میخوان در فضای کسب و کار دیجیتال اگر میخوان خرید و فروش یا سفارش گذاری انجام بدن، امنیت سرمایه‌شون حفظ بشه.
این
انتظار دور از دسترس نیست.
نگاه امنیتی فرق میکنه.
یعنی نگاه حکومت به مسائل کسب و کار امنیتی نباشه.
نگاه امنیتی با امنیت داشتن در فضا دو تا بحث مختلف. امنیت داشتن یعنی چی؟ خب مثلا بریم ترکیه، چون من میگم آمریکا، اونا خیلی جلوتر از ما. نمیگم انگلیس، اونا واقعا حداقل چند صد سال سابقه نهادهای مالی دارن. ولی همین ترکیه، آقا ترکیه چی کار کرده؟ به بانک گفته بانک اگر به کسی درگاه میدی برو ببین اصلا یارو ارزش و اعتبار نداره. حسابا اعتبار دارن، به هر حسابی اعتبار نمیذارن یه حساب بتونه کلا برداری بکنه، نمیذارن یه فروشگاه بتونه پول مردم بالا بکشه. شما میری تو ترکیه خرید انجام میدی، 3 روز بعد میاد تو حساب من، و اگه تو این 3 روز خریدار اعتراض بکنه تو بلوکه میشه. میدونی راهکارا قطعا هست، اصلا لازم نیست چرخ از اول اختراع بکنیم. ما به جای اینکه بریم واسه خودمون ایده بزنیم و خلاقیت به کار ببریم، کافیه که بریم نمونه‌های موفقا نگاه بکنیم. چرا پولشویی، چرا قمار تو ترکیه نیست ولی تو ایران هست؟ این سوالا پرسید تا حالا؟ یه جای کار میلنگه دیگه، یه جای کار همینجاست. حساب‌ها اعتبار ندارن. شما همین الان خود حضرت عالی، آقا کل گردش مالی پارسال چقدر بوده؟ مثلا 100 میلیون فرض کن، درست شد؟
بله.
مثلا ماهی 10 تومن حقوق می‌شدین. اگر یه دفعه شما اگه تو ترکیه باشی یا تو انگلیس یا تو ما فرق نمی‌کنه، یه دفعه 5 میلیون بیاد تو حسابت، من حساب بوکینگ می‌کنم. چرا اومد؟ از کجا اومد؟ چرا اومد؟ اینویس بده. نه اینکه پولی ندن بهدا. میگه اول این پول از کجا اومده؟ برای چی اومده؟ نکنه داری پولشویی می‌کنی، نکنه داری قمار می‌کنی، نکنه خراب چی می‌کنی، نکنه داری چه می‌دونم کار خلاف قانون می‌کنی. باید توضیح بدی از کجا اومد. ولی ایران شما همین الان برو حساب بکن، هر چقدر که دلت می‌خواد جابجا کن. چرا این سوراخ گذاشتن؟ چون خودشون از این سوراخ سوء استفاده میکنن. یکی این سوراخ ها رو برای خودشون گذاشتن که بتونن پولشویی بکنن، بتونن کارهای خلافشون رو بکنن، بتونن پولای بوادآورشی جابجا بکنن. و بعد این همه مصیبت گرفتار، مردم گرفتار، این هم مصیبتن، تجارت الکترونیک گرفتار، هم مصیبت میشه به خاطر اینکه یه عده‌ای برای اینکه منافع خودشون رو بتونن از طریق خلاف تامین بکنن، نمیان قوانین سفت و سخت روی مسائل مالی بذارن. الان دیگه با هوش مصنوعی تراکنش های مشکوک شناسایی میشه در همه جای دنیا. برید از بانک مرکزی خودش رو فعال نمی‌کنه. یه سوال ساده است. این مشکلات ما اینجا تو تجارت الکترونیک با دستور و برنامه 5 ساله و 7 ساله اتفاقی نمی‌افته. کما اینکه اون برنامه ایران 1400 چی شد؟ برنامه ایران 1404 شد؟ افقمون چی شد؟ چشم‌اندازمون چی شد؟ یه سری حرفای قشنگ، یه سری جملات قشنگ. تا وقتی نریم و این سوراخ‌ها رو که فساد رو ایجاد می‌کنه، تا وقتی شفافیت ایجاد نکنیم، تا وقتی نیام نگیم به چی پول دادیم، چرا چه و چی کار کرد با اون پول، تا وقتی که قوه قضاییه جدی برخورد نکنه، تا وقتی که رسانه‌ها آزاد نباشن در بررسی تخلفات و سوء استفاده‌ها، این مملکت همینطوری داره متاسفانه پتانسیل ها و ظرفیت ها و فرصت ها رو داره از دست میده.
بله.
و بعد جوان ها هم ناامید میشن از کشور میرن.
بله. آیدتی
بعد این چرا میرن؟
بله آیدتی، و به عنوان سال آخر اینکه الان بحث عدالت هم مردم خب طلب عدالت میکنن از حکومت از دولت، آیا کسب و کارهای دیجیتال این ظرفیت رو داره که بخواد به نوعی در بحث گستراندن عدالت در جامعه مفید و موثر واقع بشه؟
اصلا بحث شفافیت در فرآیند خودش موجب عدالت اجتماعیه. من یه نمونه میارم برای از آموزش. آقا الان یه نفر تو سیستان و بلوچستان میتونه تو همین فضای دیجیتال بهترین ویدیوها و بهترین کلاس‌های بهترین معلم‌های تهران شرکت کنه و با قیمت بسیار کم، چون همون معلم میگه آقا من فقط یه تومن میگیرم، الان 10 تا دانش آموز میگیره نفری 100 تومن میدن میگن دستش بشه. این چه عدالت دیگه؟ عدالت چیه؟ عدالت آموزشی. آقا عدالت توی خرید قدیم توسط واسطه ها محصولات جابجا میشد، الان توی اینترنت شفاف میتونی قیمت ها رو ببینی. اگر این عدالتی است چی عدالته؟ وقتی دست واسطه ها کم میشه و تولید کننده خیر میبره و مصرف کننده خیر میبره، این معنیش دقیقاً عدالته، شفافیت عدالته. این که همه به داده ها دسترسی دارن، به اطلاع دسترسی خودش عین عدالته. اصلا فضای دیجیتال اومده و کمک میکنه به توسعه عدالت در همه حوزه ها.